الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعین. بحث ما درباره روایات بود که آیا ازش در میاد راجع به گستره اعتبار حکم قضایی یا چیزی در نمیاد. روایات رو در هفته گذشته و حتی هفته اسبق بررسی کردیم و اون چه به دست اومد حاصلشو گفتیم، یعنی دوباره تکرار نکنیم.
توافق هست بین فرمایشتون در جمع‌بندی با اون سیر که در ابتدا چنین
در برمی قطعاً نیست. حالا چون جمع‌بندی خواهیم کرد که یه نموداری بذارید، از رفقاتون هم پرسیدن که فکر میکردن توافق داره، بعد معلوم شد نداره. من به احترام بی احترام نکرده باشم فرما شما از فضلایی منطقه، چون بنا دارم تو نمودار بیارم، احتمالا فردا بیاریم تو نمودار، اگه اجازه بدید تو نمودار حرف آخر رو میزنم. ببینید یه بحثی شد راجع به استحلاف که اگر استحلافی صورت بگیره دیگه حکم قضایی نافذه و بعدش هم اگر 100 تا امارم طرف بیاره فایده ای نداره. روایت هم خوانده شد، روایت خضر نخعی برای این مطلب که من روز سه‌شنبه گفتم که استحلاف یه استثناست که اگر در دادگاه البته شک داشتیم که حتماً با تو دادگاه باشه یا بیرون از دادگاه، اگر در یه جمع خانوادگی این استحلاف صورت گرفت آیا بازم نافذه یا نه، یه ابهاماتی داشتیم. گرچه از نظر نوبت درسته اینم به کتاب القضا مربوطه ولی مال الان ما نیست، ولی چه کنیم که حالا که فرصتش پیش اومده بحث کنیم، اونم در حد چند دقیقه چون بحث زیادی نداره و دیگه این مسئله همینجا تموم شده حساب بشه. اولا روایت استحلاف میدونید فقط روایت خضر نخعی نبود که گفته بشه روایت ضعیفه و چون ضعیفه ما کنار میذاریم. یادتون نره روایت عبدالله ابن ابی یعفورم که در صفحه 32 ما آوردیم و گفتیم سندش صحیحه و غیر این روایات غزلا، چون من تو ذهنم هست که بندم گفتم حالا یا سند مناقشه سندی میکنیم یا همچین چیزی تو ذهنم هست روز سه‌شنبه من گفته باشم، اگرم احیانا غزلا بنده گفته باشم الان اصلاح میکنم، مناقشه سندی غیر ممکنه به خاطر روایات زیادی که داریم. منتها آیا مثلا معارضی داره نداره، موقعیتش در فقه چجوریه، حتما باید تو دادگاه باشه نباشه، اینا البته جای بحث داره. چون تو برگ هم نیست آقایان، من عرض میکنم حالا شما شب یادداشت کنید یا بعد صدا رو گوش کنید دو دفعه. ببینید راجع به این مطلب که اگر استحلافی صورت گرفت، اولا بگم منظور آقایون از روایاتم استفاده کردن، استحلاف باید نزد حاکم باشه، نزد حاکم، البته نمیگیم تو دادگاه ولی به هر حال باید نزد حاکم شهر باشه. پس استحلاف اگر تو خانواده صورت بگیره یا تو جمع رفقا، یا سر کلاس، مثل اینکه دو تا طلبه دعوا کنن، این بگه فلان چیز مال منه، اون منکر بشه، دعواشون بشه، بیانه نیاره، مدعی بگه خب قسم بخور، تو همون کلاس درس قسم بخورن، این فایده ای نداره. باید نزد حاکم شرع، امروزی ها میگن دادگاه صالحه، تو دادگاه، حالا ادبیات حقوقیش اینطوریه، قضاییش، ادبیات فقهیش اندل حاکم، پس این واجب اون ابهام، اونو برطرفش کنیم. اما اینکه آیا همه قبول کردن یا نه، خیر آقایون، بعضی ها گفتن استحلاف اگر صورت گرفت دیگه کار تمومه، یعنی اگر بنده در دادگاه یا نزد حاکم شهر قاضی که بناس رسیدگی بکنه، مدعی شدم که فلان مقدار طلب فلانی دارم، اون آقا انکار کرد، بهش گفتم خب طلبت ندارم، میگه نخیر نداره، میگم قسم بخور، قسم خورد. آقایون میگن اگر قسم خورد به هر تحت هر شرایطی اگر مدعی درخواست قسم کرد بهش میگن احلاف، قسم دادن، گاهی هم میگن استحلاف یعنی طلب قسم، اگر استحلاف کرد اونم قسم خورد دیگه حق نداره، باطنن حق داره ها، روز قیامت هم مسئوله، ولی ظاهرن دیگه تمام میشه قضیه مطلقا. بعضی ها طرف مقابل گفتن مطلقا خیر، لذا اگر دو سال بعدم بره سند بیاره اون قسمه چی میشه؟ خونسا میشه. اینم یه نظر که جناب صاحب ریاض مرحوم علی طباطبایی اینجا داره که اسم میاره بعضی از فقها رو، الان من اسمشون یادداشت نکردم، وقتم گرفته میشه. پس مطلقا تمام میشه پرونده، مطلقا میتونه در جریان بیفته. دو تا تفصیل هم داریم آقایون این وسط. بعضیا گفتن اگر حالف، حالف کیه تو بحث ما؟ منکر. اگر منکر شرط سقوط کنه، یعنی چه؟ یعنی بگه آقای مدعی من قسم خوردن سختمه، به شرطی قسم میخورم که تو اگر 100 تا سندم بیاری دیگه پرونده به جریان نیفته، شرط کند حالف که من قسم میخورم به شرطی که تو دیگه نری، یعنی اگرم آوردی فایده نداشته باشه. گفتن این شرط نافذه. اگر مدعی گفت باشه من دیگه اگر 100 تا پروندم پیدا کنم، سندم پیدا کنم، دیگه نمیام تو دادگاه، اینجا اگر قسم خورد بعدن مدعی سند پیدا کنه فایده نداره. ولی اگر شرط نکنه، شرط سقوط نکنه و قسم بخوره، بعدن اگر او سند آورد میتونه. پس شد تفصیل دیگه. بعضی یه تفصیل دیگه ای دادن، گفتن که مدعی که میخواد قسم بده اگر یقین داره، مدرک داره، بعضی وقتا طرف یقین داره مدرک داره ولی نمیدونه کجا گذاشته، میگه آقا من مدرک دارم، یقین دارم، گم کردم، نمیدونم کجاست، یا مصلحت نمیدونه رو کنه. بعضی وقتا مثلا مسائل ارضی مطرح میشه، اختلاف خانوادگی مطرح میشه، نمیخواد سند رو کنه، اگه سند رو کنه چه بسا یه خانواده از هم بپاشه، میگه شما قسم بخور با اینکه مدرک داره. اینجا دیگه دو دفعه نمیتونه بره مدرک رو بیاره. اما بعضی وقتا نه، بنده خدا یقین نداره مدرکی داره یا نداره. یه بنده خدای پریشب به من زنگ زد بود، میگفت که من فکر میکردم گم کردم، کپیه مثلا سند رو بردم دادگاه، بعدن فهمیدم نه فلانجا جا گذاشتم. یعنی اینجوری میشه، اینجا میتونه دوباره طرح چی بکنه؟ طرح دعوا بکنه. پس فضلا این مسئله ای که روز سه‌شنبه مطرح شد که در استحلاف اونجایی که قسم درخواست بشه دیگه حکم قضایی نافذه از نظر موقعیت فقهی چهار نظره. ولی گاهی آدم تعجب میکنه این موقعیت فقهی مسئله است با چهار تا قول، هرچند بهتون بگم ها مشهور چاق، مشهور خیلی مشهور اینه که مطلقا دیگه تمام کار. از نظر روایات هم همین آقایون، یعنی اگر بخوایم متعبد به روایات باب بشیم باید بگیم مطلقا دیگه کار تمام میشه، نه مطلقا جایزه میتونیم دوباره مطرح کنیم نه اون دوتا تفصیل. ولی بهتون بگم یه روایتی داریم مال ابوبکر حضرمی که سندش هم حالا صحیحه گفتن حسنه موثقه به نظر ما معتبر است. تو اون روایت در کنار بقیه روایات اینه که اگر قسم دادی طرف رو و بعد مثلا تونستی مقاسب کنی از مال طرف برداری، بردار. آخر طبق روایات قرار شد که بگیم حق برداشتن بگید آقا نداره، طبق روایات قرار شد که نه دوباره بیاد تو دادگاه مطرح کنه نه حق طرح دعوای دوباره رو داره که بهش میگن استیناف، نه حق استیناف داره نه حق قصاص یواش یواشکی فلک بتونه از مالش برداره. مثل که با هم ارتباط خانوادگی دارن، زن و شوهرن، میتونه از مالش برداره. روایات گفت نه، فقها هم که مشهور گفتن میگن نه. اما یه روایت ابوبکر حزمی داریم که میگه اگر بخواد متنشم بخونم سریع از خارج، رجلون لی علیه دراهم، مردی طلبش دارم، فجهدنی انکار میکنه و حلف علیها قسمم میخوره، ایجوز لی ان وقع قبلی دراه من آخذم من، میتونم قصاص کنم؟ فقال نعم، فرمود میتونی برداری. منتها بعد فرمودن یه دعام بخون وقتی میخوای برداری، ولکن لحاظا کلامون که دعا باشه. حال جالب اینه که بعدم بحث شده که آیا این دعا واجبه بخونه، که خدایا من دستکش نیستم، من اهل اختلاس مختلاس نیستم، من هنوز به اون مراحل نرسیدم، حق دارم میخوام بردارم. که بعضی هم گفتن این دعا رو حتما بخونه، بعضی هم گفتن نه حضرت یه ارشادی کردن. خب ببینید با اینکه قسم خورده بود منکر، ولی امام میگن برداره. حالا این روایت رو به خاطر مخالفتش با سایر روایت بذاریم کنار، میدونید که یعنی بگیم تعارض داره بذاریم کنار. من به نظرم لازم نیست بذاریم کنار فضلا، چون اینجا داره که قسم خورد، نداره که قسمش داد. آقا بعضی ها میدونید قسم خوردن تو آسینشونه، قسم سر خودن سری قسم میخوره. هنوز این بنده خدا تقاضا نکرده، میگه به خدا اگر تو طلب من داشته باشی، والله طلبم نداری. این که میدونید خودش قسم بخوره فایده نداره، باید اونی هم که روایات فرمود فرمود طرف مقابل درخواست قسم بکنه. خب این به نظرم مشکل دیگه ایجاد نمیکنه، نمیخواد روایات کنار بزنیم، نه مناقشه سندی بکنیم، چنانچه مثل صاحب ریاض این آقایی به این جهت میخوان بگن افتیشون مناقشه سندی نه، مناقشه بگید به خاطر کست اون روایت اینو بزنیم کنار. نه، ظاهرش اینه که هم تو از پیش خودش قسم خورده. قسم اولا باید تو دادگاه باشه یا نزد حاکم، بعدم با درخواست منکر، با درخواست مدعی باشه. خب
استاد اینجای بحث،
پس این ابهاماتی که سوال ما داشت، این بحث ما داشت، این تمام شد. ما تا اینجا شما همیشه خوب اشکال میکنید، ولی یه چند لحظه دندون رو جگر میذارید، میذارید یه دفعه
اینجا بگذاریم کار خرابه. استاد اونجا بحث اعاده، ببینید اصلا کار استحلاف نداره. این روایت اولا در بحث اعاده دادرسی ای اصلا با بحث نقض و ابرام فرق میکنه، اگرچه در بحث اعاده دادرسی هم لازمش اون نقض حکم است، ولی اصلا دو وادی جداگونه است. وادی اعاده دادرسی یه وادیه، وادی نقض ابرام و تجدید نظر یه وادی دیگه. اولا این نکته که اصلا
این روایت که ابوبکر حضرمی بحث اعاده دادرسی بود،
دلیل جدید نیمده.
من فدای جدتون بشم.
نه دلیل جد
داره میگه من میخوام قصاص کنم، این بهش میگه اعاده دادرسی.
اون روایتی که الان ما اینجا داشتیم،
خب اون یه بحث بود، این ما الان داریم اینو میگیم، شما میگید این روایات مال اعاده. میخوام عرض بکنم بعضیش مال اعاده دادرسیه و بعضیش مال اصلا ربطی به اعاده دادرسی نداره. این اصطلاحاتی که خاندید زحمتم کشید ولی به جا به کار ببرین. خب
استاد اون نکته دیگه، اون بحث حکم، اون نظریه که فرمودید، اصلا این بحثی که اونجا گفته بود که حق خودش اسقاط کنه در حکم قضایی، حق با حکم فرق میکنه، حق قابل اسقاط نه حکم، حکم قضایی است. اصلا چه ربطی داره که حق خودش رو بکنه؟ چه تأثیری داره در حکم قضایی؟
مطلب خوبیست، اما ربط این به بحث ما یعنی چه؟ ما میگیم اینجا دیگه حق ندارد، پس حکم قاضی نافذه. بسیار خوب، فقط این مقدار وقت گرفت.
خود قاضی قسم میده، نه درخواست یکی از طرفین. قاضی مثلا به یه زنی رسیده، مثلا فرض با یه شاهد، ولی میخواد با قسم تشمیلش.
این محل بحث آقا، این اتفاقا بحث کردن که آیا اگر قسم به درخواست قاضی باشه چی؟ اونا میگن نه، قسم را مدعی درخواست میکند و حاکم اعمال میکنه. یعنی در واقع مدعی به حاکم میگه من بیانه ندارم، از طرف مقابل درخواست قسم میکنم، بعد دستور اجراشو حاکم میده. به همین خاطر گفتم اگر دستورش رو حاکم داد ولی بدون درخواست مدعی، آیا همین حکم داره؟ گفتن نه. اینو فکر کنم مرحوم صاحب عروه در جلد 3 عروه کتاب القضاش بحثشو داره. حالا اگه ایشون هم نداره ریاض داره، چون من چند جا میخونم گاهی قاطی میکنم تو کدام کتاب بوده. روایت در میاد که باید حتما به درخواست مدعی باشه، صرف درخواست قاضی فایده نداره. روایت اینه دیگه، چون میدونی که مثلا خلاف اصله. ما اگر بودیم و قاعده میدونی که میگفتیم که هر زمانی به سند جدیدی دسترسی پیدا کنه میتونه بیاره، ولذا ما هم استیناف و قبول داریم، اعاده دادرسی، حتی تجدید نظر به این رویه که الان تو دادگاه هست قبول داریم. اینا رو همه شرعی میدونیم. البته اینکه میگم ما، یعنی فقها هم بعضا قبول دارن. این یه چیز خلاف اصلیه، باید در مورد خودش به کار بیاد. خب قول چهار که معلوم نیست، یعنی گفتن که ما نمیدونیم از کجا در اومده. قول دو اینا گفتن از باب این که هر کس میتونه شرط کنه و شرطش نافذه. المؤمنون انده شروطه، المؤمنون انده شروطه میشه حاکم بر اصل استحلاف. یعنی در واقع این که میگه با استحلاف تمام میشه تو فضای اولیه. حالا کسی نمیتونه یه شرط بکنه، گفتن چرا؟
شرط ابتدایی.
بله شرط ابتدایی میشه دیگه. حالا آمد اون وقتی که نافذه. حالا نمیدونم خودشون به این قشنگی گفتن یا نگفتن. بله اینو من ندیدم از کلماتشون، ولی میتونه این حرفو بزنن. آقا خیلی بحث شد، بذارید یه مقداری هم جلو بریم. ببینید ما از روایات حدود اعتبار حکم قضایی به دستمون اومد، ولی بهتون بگم چیزی که ما دنبالش بودیم و امروز مسئله روز هست، ما که اینجا نشستیم بحث های انتزاعی بکنیم، چیزی که امروز مسئله روزه و محل ابتلاء کسانیست که تو پرونده ها درگیر میشن، که خیلی وقتها حکم قضایی یعنی مفاد حکم قضایی با فتوایی که حالا یا محکومون علی یا محکومون لی یا سالس براشون اعتبار داره هماهنگ نیست. حکم قضایی یه دستور داره، فتوایی که طرف تقلید میکنه یا خودش صاحب نظره یه چیز دیگه است. از روایات در نیامد که حکم قضایی در اینجا نافذ باشه. اینه که ببینیم حالا آیا از ادله دیگه چیزی در میاریم یا نه. ببینید ما میریم سراغ قرآن. عرض کردم شاید حقش بود که ما اول قرآن رو میدیدیم، اما چون روایات اصرح بود و مورد استدلال علما بود، اول از این روایات که طولم کشید، اما قرآن ببینید اون بعدشه. حالا بذارید هنوز نوبت تأسیس است، بعد از اینکه از ادله لفظی میریم بیرون. ببینید در قرآن ما راجع به حکم قضایی آنگونه که در روایات بود، روایت ابن حنزله، صالب ابن مکرم، ابو خدیجه، هیچی نداریم. فقط آیاتی داریم در قرآن که دعوت میکند مردم را به متابعت از پیامبر عظیم و شأن اسلام و احکامی که ایشون صادر میکنن و قضاوتایی که داشتن. و البته اضافه کنید اولوالامر رو که تو آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر اضافه شده که قهرن مصداق اولوالامر هم 14 معصوم طبق روایات معتبری که داریم، چون در روایات گفتن فقط همین 14 نفر و در طول تاریخ هم توسعه به غیر 14 معصوم نمی دادن. گرچه بعضی از فقها مثل صاحب جواهر اینا چرا توسعه دادن، ولی تو روایات اینجوریه. این بحثش رو دوستان اگر خواستید ببینید در فقه و مصلحت من دارم، اونجا ملاحظه کنید. حتی زهرا دیگه بله، خالص صاحب هم یعنی اگر اینا دستوری دادند بله. دیگه حالا اون روایتش هستی. ببینید اگر خواستید برگه رو با هم همراه من بیاد، چون فکر میکنم رو برگه سریع‌تر میریم. یکی از آیات اینه، صفحه 34 ایم دیگه، درسته؟ فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضت و یسلموا تسلیما. میگه به خدای تو قسم این چنین نیست. فلا یعنی مطلب اینجور نیست که اینا فکر میکنن، قسم به خدای تو اینها در واقع مؤمن نیستن. لا یؤمنون حالت صفت مشبهه بهش بدیم، یعنی ایمان ندارن تا تو رو حکم کنن در اختلافاتشون و بعدم بپذیرن. نه از باب این که بگی که خب چاره ای نیست، حالا پیغمبر فرمودن نپذیرم پدرم رو در میارن. نه، اگر بخواد ایمان حساب بشه باید انتوئن بپذیرم و الا چاره ای نیست در چنگ شیر خونخواره ای که این که ایمان نشد که. خب مسلم ببینید این حدیثش، این آیه مبارکه احکام قضایی پیغمبر رو میگیره دیگه. اگه نگیم فقط احکام قضاییه قطعا میگیره. بعدیش انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا. این ان یقولوا که آخر اومده اسم کان است دیگه، معمولا ان مصدریه همیشه اس قرار میگیره ولو آخرم باشه. انما کان قول المؤمنین، این هم میشه خبر کانه. قول مؤمنین گفتارشون اینه. حالا این گفتار منظور زبان نیست دیگه، رفتارشون هم همینه دیگه، که اذا دعوا الی الله و رسول لیحکم بینهم. حالا این لیحکم بینهم یعنی فی حکم سیاسی یا فی حکم قضایی یا مثلا در بیان شریعت اگر اختلاف دارن روی مسئله که حکم خدا چیه، بعد بیان سراغ پیغمبر بگن حکم خدا چیه شما خبر بده. البته این خلاف ظاهره، چون اونجا دیگه حکم نمیگن، حکم رو وقتی میگن که خود حاکم انشا کنه، منشع باشه نه مخبر. پیامبر به عنوان نبی مخبره، به عنوان قاضی یا سائس حاکمه. پس این لیحکمه حکم قضایی رو میگیره، حکم سیاسی رو میگیره. ان یقول سمعنا و اطعنا تا آخر. و ما آیه سوم، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. این آیه رو خوب دقت داشته باشید. میگه اختیار دیگه با شما نیست. وقتی حکم قضایی صادر شد، قضى الله و رسوله، این قضا هم میتونه حکم قضایی باشه، هم حکم حکومی باشه، سیاست. اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. خب اینم میدونید که به دلیل تکرار اطیع او حکم به اصطلاح الهی نیست، بلکه یا حکم قضاییه یا حکم حکومتیه. چون در حکم که از طرف خدا میاد ما رسول رو اطاعت نمی کنیم. کی رو اطاعت می کنیم؟ خدا رو. و پیامبرم صرف یه خبردهنده است، نبیه، نبوت. اما جایی که قضاوت میکنه میشه رسول، میشه رسالت، اون میشه حکم سیاسی یا حکم قضایی. پس این آیه هم موردش اصلا حکم قضایی و حکم حکومتی. پس ببینید، البته نمیخوام بگم فقط این چهار آیه ها، من انتخاب کردم براتون. ما یه اصلی در قرآن داریم راجع به اطاعت بیچون و چرا از احکام قضایی پیامبر اسلام و به این آیه آخر که اضافه کنیم و ائمه هدا. درست شد؟ این تا اینجا. کنار این یه اصل دیگه‌ای بذارید، یعنی من میخوام چهار تا، دوستان سه تا نکته رو بذارم کنار هم ببینم چی ازش در میاد یا نه. یه نکته دیگه داریم که پیامبر عظیم و شان در قضاوت هاشون بنا نبوده از غیب و علم غیب و اینا استفاده کنن. اینو از کجا میگیم علما با این جرأت؟ اون روایاتی که قبلا داشتیم، معتبر، محکم، با سند عالی، که پیامبر فرمودن من تو قضاوت هایی که میکنم به حسب ظاهر قضاوت میکنم، ولی اگر من قضاوت کردم و کسی میداند که این قضاوت صحیح نبوده، مثلا بیان دروغ گفته، این داره قطعی از آتش رو میگیره. یعنی اینم قبول کنیم که پیامبری مأمورن مسلمانان به قضاوتهاش، که بنا نیست از علم غیبه، چون اون قضاوت داوودی داشته باشه. اون مال میگن زمان حضور، مثلا حضرت که قضاوت میکنن اینجوریه. حالا هم یه سوالیست که کل دستگاه قضایی حضرت صلوات الله علیه و عجل الله تعالی فرجه بر اساس واقعه یا هرچی خودشون قضاوت کنن؟ اینو اگر دوستان تو روایات ببینن لسان روایات چیه، و اصلا این که در زمان حضرت مهدی قضاوت ها به واقع نه به بیانه و ایمان، چقدر این سند محکم داره. حالا یه دفعه آدم میخواد بالای منبر بگه و فعل جمله بگه، خب، اما یه دفعه میخواد روش حساب فقهی باز بکنه، خب قهرن باید سند، دلالت، همه چیزا باید درست بشه. اینم ببخشید من تمام شد. ببینید اینم یه نکته که داریم، قضاوت های پیامبر بر این اساس بوده. سه، قانون از پیامبر به ما، من اسمش این میذارم قانون از پیامبر به ما. یعنی چه از پیامبر به ما؟ یعنی اگر پیامبر یک وظایفی دارن، تکالیفی دارن، شامل حال ما هم میشه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. بله، در مورد پیامبر یه احکام استثنایی داریم، مثل وجوب نماز شب که ما نداریم، اما اصل اولی اشتراک این احکامه. البته نمیخوام بگم امتیازات پیامبر رو ما داریم، اما امتیازات به معنای اون چی که شرعی بشه، مثل همین نفوذ حکم شرعی. خب اگر اینا رو بذاریم کنار هم، آیا می توانیم بگیم که پس یه قاضی هم وقتی قضاوت میکنه سنگینه؟ بلا تشمیز که پیغمبر داره قضاوت میکنه دیگه. چطور اون نافذ بود اینم نافذه؟ اما اینو به نظر من میشه استفاده کرد، ولی چقدر این کار ما رو حل میکنه؟ اولا در قضاوت های پیامبر عظیم الشان و ائمه هدا قطعا یقین به خلاف بگید آقا نداریم. کی میتونه بگه ما یقین به خلاف داریم؟ این که دیگه اصلا از مسلمانی در میده. حجت بر خلاف چی؟ بگید آقا حجت بر خلاف هم نداریم. اونجاییش هم که نمیدونم اختلاف فتوا باشه یا کشف خلاف بشه، اونم که تو یعنی نداشتیم. پیغمبر فرمودن انما اقضی بینکم بالایمان والبینان، ولی یه مورد هم گزارش نشده که یه جا پیغمبر قضاوت کردن بعد معلوم شد که شهود فاسق بودن، تا ببینه پیغمبر چی کار میکنن. یا در قضاوت هستن امیر حضرت که خیلی قضاوت داشتن، یک جا نداریم گزارش شده باشه که حضرت اعتماد کردن به مثلا شهادت فلان بعد سندی بر خلاف پیدا شد، یا نمیدونم کشف خلاف شد. یعنی هیچ گزارشی نداریم تا بخوام ببینیم در اون گزارش چه رفتاری شده تا ما استفاده کنیم. اینه که دوستان میخوام بگم ما از این از مراجعه به قرآن، من بحث قرآنم تمام شد، از مراجعه به قرآن ما اینا رو در میاریم، یعنی اطاعت مطلق در حکم قضایی نبوی و ائمه هدا. یک، دو، قضاوت اینها بر روال طبیعی بوده طبق فرمایش خود پیامبر عظیم الشان. سه، می توانیم، من حالا یه چیزم یادم اومد الان، آیه اسوه دیگه، لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، و اطلاق اسوه یعنی اگر گفتن ایشون اسوه هست یعنی ببینید در قضا چه رفتاری میکرده شما بکنید. یعنی از جاهایی که ما به حساب مایه اقتدا داریم، اسوه یعنی سرمایه برای پیروی، از جاهایی که مایه اقتدا داریم در حکم قضایی پیغمبره دیگه، درست؟ اینا درست. اما از اینها در نمیاد که اون موارد که ما دنبالشیم رفع ابهام شده باشه. ان شاء الله فردا شما چی داشتید آقا؟ من آیه شما مطلبی داشتید بلندتری کم بباس. این ادله دو حیثیت داره. یعنی اگر سوال کنیم که پیغمبر قضاوت پیغمبر بر چه اساسی بوده، یه حکم شرعیه باید ثابت کنیم. زمینی که اصلا به این نمیرسه چون خبر متعدده و مورد قبول فریقینه، یعنی این خبر کل متواتره. تا الان که من پیش شما نشستم اینجا ها فقط یه نفر، اونم راجع پیغمبر نبود، ابو حنیفه بود که میگفت قضاوت واقع رو تغییر میده، اینم پس هیچی تا الان هیچ که این که میگن خبر واحد در تاریخ، اولا این دو حیثیتیه، ثانیا متوجه باشید خبر واحدی که مورد قبول فریقین باشه از خبر واحد بودن میشه محفوف به قرینه دیگه. آقایون فردا حالا که از آیات که این شد، من درس امروزمون نشون داد که آیات قرآن هم چیزی به ما نمیده تو این زمینه، قهرن باید بریم سراغ اصل، سراغ عب، سراغ اغلا، هر جمعت اینا رو همه رو باید فردا توی یه ردیف. بعضی ها گفتن آقا اگر حکم قضایی نافذ نباشه موجب چی میشه؟ هر جمعت میشه. میدونید چی میشه؟ لا یبقا سنگون علا سنگ، سنگ رو سنگ نمیمونه تا فردا میشه.